بود که در ماه جاری تیرمان که درش قرار داریم مسابقات چوگان بانوان برگزار بشه، ولی این رقابت به زمان تازه ای موکول شد که هنوز مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. رئیس فدراسیون کشتی کشورمون آقای علیرضا دبیر در حکمی آقای اردوان صاحب رو به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان خوزستان منصوب کرد. آقای اردوان صاحب در حالی این سمت رو به دست آورده که آقای سید حسین مرعشیان از سمت ریاست هیئت کشتی استان خوزستان استعفا کرد. از 9 نفری که برای ریاست فدراسیون شطرنج متقاضی شده بودند، 5 نفر تایید صلاحیت شدند و 4 نفر دیگر یک هفته برای تکمیل مدارک فرصت خواهند داشت و باید ببینیم که انتخابات فدراسیون شطرنج در زمان مقرر برگزار خواهد شد یا نه. شاهرخ نورونی، ایمان امیدوار تهرانی، محمد رضا خورشیدی و یاشار ناصری 4 نفری بودند که صلاحیت مدیریتی اونها برای حضور در انتخابات فدراسیون شطرنج رد شده، ولی در این حال صلاحیت خانم شادی پریدر، رضا شیرین‌آبادی فراهانی، احمد گواری، محمد ابراهیم مدایی و حسین مطیعی مورد تایید قرار گرفته. هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کاراته اعلام کرد رقابت‌های قهرمانی جهان به جای سال 2020 در ماه نوامبر سال 2021 یعنی اواخر سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. رقابت‌های قهرمانی جهان قرار بود امسال انجام بشه ولی به سال 2021 موکول شد، یعنی بعد از بازی المپیک، اگر المپیک برگزار بشه ما شاهد این خواهیم بود چند ماه بعدش رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان برگزار خواهد شد. از کاراته بریم به سراغ یک رشته رزمی دیگر و المپیکی. در تازه ترین رده بندی برترین های تکواندوی دنیا، میرهاشم حسینی و سجاد مردانی 2 پله صعود کردند. ملی پوشان تکواندو ایران بعد از رقابت های نهایی جایزه بزرگ سال 2019 رویدادی رو تجربه نکردند و شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا و مسابقات دیگر به تعویق افتاد به خاطر شیوع ویروس کرونا. در تازه ترین رده بندی اعلام شده از فدراسیون جهانی تکواندو، آرمین هادی پور نماینده وزن منهای 58 کیلوگرم کشورمون جایگاه ششمی خودش رو حفظ کرده. فرزانه آشورزاده، تکواندوکاری که به لقب سونامی هم معروف هست، در این وزن در جایگاه 29 قرار گرفته. در وزن منهای 68 کیلوگرم هم میرهاشم حسینی با 2 پله صعود در رتبه 5 جای داره. سروش احمدی هم 14 هست و امیر محمد بخشی در رتبه 27 نامش جلب توجه میکنه. امروز اتفاق بسیار خجسته و میمونی رخ داد و تالار مشاهیر ورزش ایران افتتاح شد. از تندیس تعدادی از قهرمانان ورزشی هم رونمایی شد. در این مراسم از تندیس های آقای محمود ملا قاسمی، امام علی حبیبی، محمد مهدی یعقوبی، علی میرزایی، محمد ابراهیم سیفپور و زنده یاد سیامند رحمان رونمایی شد و خیلی خوشحال هستیم که این تالار افتخارات بالاخره شکل گرفت و به طور رسمی افتتاح شد و نسل‌های آینده، جوان‌ها، نوجوان‌ها بدونن که چه کسانی در عرصه ورزش حضور داشتن، افتخار آفرینی کردن، برای ایران مدال کسب کردن و پرچم کشورمون رو بر بالاترین سکوهای رشته‌های مختلف به اهتزاز درآوردن. شما شنوندگان محترم، برنامه ورزش ایران از رادیو ایران رو دنبال میکنید و در این بخش بریم به سراغ آشنایی بیشتر با یکی دیگر از پیشکسوتان و چهره های نامی ورزش ایران.
سلام، سلام، من علیرضا فروتنخواه هستم و امروز هم با معرفی یکی دیگه از چهره‌های ماندگار ورزش ایران با شما هستیم. به جنگ و پیروز شو، جمله‌ای که با شنیدن زندگی نامه یا حتی دیدن شهربانو منصوریان به ذهن هر کسی میرسه. بزرگترین خواهر خانواده قهرمان منصوریان و شاید هم قوی‌ترینشون باشه.
ما خیلی وابسته بودیم، من، شهربانو، مخصوصا سهیلا، ما ستا به خاطر اینکه کنار هم کار میکردیم، کنار پدر بودیم. شهربانو، رفتن شهربانو خیلی ما رو اذیت کرد بیشتر از پدر، به خاطر اینکه خانواده داشت از هم میپاشی. یه پدرمون رفت، شهبانو مدرک دیپلم ابتدایش قاب گرفت و زد تو خونه و گفتم میرم کار میکنم. به خاطر اینکه خانواده از هم نپاشه، ترک تحصیل کنه بره، و شهبانو مثل قهرمان زندگی من. خیلی ممنونشم، چون اگه اون کار نمیکرد الان ما اینجا نبودیم.
به طوری که تو کل مدال‌هایی که تا حالا گرفته فقط یه نقره داشته و بقیه همگی طلا بوده. این بانوی جنگجوی ایرانی 9 مدال طلا داره که 5 تای اون مدال طلای قهرمانی جهانه. مدال‌هایی که همگی حاصل سال‌ها تلاش و زندگی در سختی بوده. زندگی که اون رو از سایر رقباش ویژه‌تر، خاص‌تر و جنگنده‌تر می‌کنه. شهربانو منصوریان توی آخرین دوره مسابقات جهانی خودش توی سال 2019 تونست توی مسابقه فینال تو همون دست اول 12 امتیاز اختلاف ایجاد کنه و نذاره کار به راندهای بعدی بکشه. این نشون میده که تازه اول راه این وشوکار پرقدرت ایرانی و ما میتونیم تا مدت‌ها منتظر خبرهای طلایی دیگه ای از این بانوی جنگنده ایرانی باشیم. بانویی که برای ما یادآور این جمله است: به جنگ و پیروز شو.
خب ما تمام تلاش رو میکنیم به خاطر اینکه بدونی زن ایرانی غیرتش اجازه نمیده که تو این بازی ها میاد بخواد اینجا تجربه کسب کنه. ما با تمام قدرت بازی هامون الان از پایی که شروع کردیم تا الان سعی کردیم با تمام قوا مبارزه کنیم و بجنگیم به خاطر اون مدال خوشرنگی که میخواد بگیریم.
شما شنوندگان محترم، برنامه ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. اما بعد از اینکه در برنامه امروز درباره رشته‌های کاراته و تکواندو با شما عزیزان صحبت کردیم، قصد داریم بریم به سراغی که دیگه از رشته‌های ورزشی رزمی، رشته ورزشی جودو، که علی‌رغم تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی جودو کشورمون، آیه آرش میرسمایی رئیس این فدراسیون عنوان کرده که حال جودو در داخل خوبه و امیدوار هستیم که این صحبت ایشون با انگیزه زیادی همراه بشه از سوی قهرمانان، دست‌اندرکاران و کسانی که در استانهای مختلف در این رشته ورزشی رزمی فعال هستند. اما بحث ما امروز نه بحث دادگاه داوری ورزش هست و تعلیق جودو و مواردی از این دست، بلکه می‌خوایم درباره دبیری فدراسیون جودو صحبت بکنیم بعد از استعفای آقای مهدی درخشنده به علت مشغله کاری با حکم آقای آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جودو. خانم صدیقه کعبی‌زاده در واقع به اسم صحیح‌تر به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون مشغول به کار شد. ما در این زمینه گفتگو خواهیم کرد با آقای درخشنده، دبیر سابق فدراسیون جودو. آقای درخشنده سلام و عصر بخیر.
الو سلام،
خوب هستین انشالله؟
خیلی متشکرم، عرض ادب دارم خدمت شما جناب هاشمی، کلیه شنوندگان و تمامی ایرانیان عزیز که شنونده برنامه هستن و در سطح سر جهان.
تشکر، در خدمتتون. خیلی سریع بریم سراغ بحث اصلیمون. آیا شما خودتون استعفا دادید یا مجبور به استعفا شدید؟
نخیر، شرایط به نحوی پیش اومد که از لحاظ به اصطلاح دو شغله بودن و عدم موافقت محل کار اصلی من نتونستم در پست دبیری فدراسیون دیگه ادامه همکاری داشته باشم.
بله، و الان وضعیت جودو رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه تازه هم این سمت رو تحویل دادید؟
خب من که به حال جودو رو جناب هاشمی از پایه شروع کردم و خدمت شما عرض شود که نزدیک به 40 ساله که در رشته جودو فعالیت دارم. این دومین بار بود که من سعادت خدمت در دبیر کلی فدراسیون رو داشتم. اگر که بگیم که با توجه به تحلیل بخوایم بگیم ما از جودو برای ما خیلی خوب شده، تعلیق شده، که این به حال یه حرف بدون پای و اساسیه. به حال تعلیق آسیب‌های خودش رو داره و ارتباطات بین‌المللی رو از بین میبره و جایگاه جودو ما رو 100% در دنیا به حال با افت شدیدی مواجه میکنه. اما خب به تبعش با توجه به شرایطی که به وجود اومد، فدراسیونم حرکتی داشت به سمت کارهای زیرساختی که حالا من برنامه‌هایی داشتم که متأسفانه با توجه به ناموفق بودنم در ادامه همکاری اینا فعلا نشد انجام بدیم.
نه، این در دوره تازه انجام داده نخواهد شد.
ببینید هر مدیریتی سلیقه کاری خودشو داره. من نمیتونم در مورد اتفاقی که میفته بعد از من صحبتی کنم. خانم کعبی‌زاده بسیار فرد با تجربه و فنی و ورزشی هستن.
بله،
منم همکاریم با فدراسیون حالا انشالله در پست‌های دیگه ادامه داره، منتها به دلیل اینکه قانونگذار ملزم کرده حضور دبیر کل به صورت تمام وقت در فدراسیون جودو، این مشکل بود که من نمیتونستم.
یا فدراسیون های دیگر ورزشی به عبارت بهتر دیگه
جا
و از کنم فدراسیون های دیگر ورزشی از همین قانون تبعیت میکنن قطعا دیگه، فقط
برای جودو که
این قانون تصویب نشده.
نه خیلی کلی فدراسیون.
بله، خیلی ممنون، تشکر از حضورتون در برنامه و اطلاع رسانی.
خیلی متشکرم، منم ممنون میتونم که با من تماس داشتید، خیلی هم خوشحال شدم. خداحافظ شما.
خیلی ممنون. فقط یه نکته هم عنوان بکنم که حتما مطلع هستید که اواخر شهریور ما دادگاه داوری ورزش جلسه ای رو برگزار خواهد کرد 27 شهریور مبنی بر شکایت ایران از فدراسیون جهانی برای رفع تعلیق فدراسیون جودوی کشورمون، که این جلسه بسیار حائز اهمیتی است برای جودوی کشورمون. ما دیگه زمان نداریم آقای زاره و خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز ورزش ایران هم بودید. قبل از خداحافظی عرض بکنم که در این روزهای گرم فصل تابستان بازار برگزاری مسابقات باشگاهی فوتبال هم بسیار داغ هست و بازی‌های عقب افتاده باشگاهی فوتبال برگزار میشه. امروز در چارچوب رقابت‌های دسته برتر باشگاهی انگلستان، لستر سیتی با برایتون و تاتنهام با وست هم بازی خواهند کرد. در رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های اسپانیا علاقه‌مندان به تیم بارسلونا ساعت 23:30 در انتظار مسابقه آبی و انریکوشان برابر تیم اتلتیک بیلبائو باشند. و در رقابت‌های فوتبال سری آ هم شاهد برگزاری 4 مسابقه خواهیم بود امشب. امیدوار هستیم که هر جا هستید در صحت و سلامت باشید. ورزش رو فراموش نکنید. عصر بخیر، خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیح‌پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. همراه ما هستید با برنامه با کریمان. امروز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها است و همونطوری که میدونید امروز رو نامگذاری کردن تحت عنوان روز دختر. از این فرصت استفاده میکنم و این روز رو تبریک میگم به تمامی دختران سرزمینم و همه دختران جهان و تبریک به همه مسلمانان و شیعیان. امیدوارم که این روز بر شما پربرکت. همینطور که میدونید این فکر میکنم این شعر رو همه در ذهنتون باشه، با کریمان کارها دشوار نیست و دهه کرامت هم خب معرفی شده و تعریف شده، از سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا ولادت امام رضا علیه السلام و قرار انشالله در مجموعه با کریمان که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به بخشی از کرامت‌های انسانی بپردازیم با نگاهی به آیات قرآن و همینطور سیره ائمه معصومین علیهم السلام. و نامگذاری این ایام به ما کمک میکنه که انشالله بتونیم این دهه رو و در حقیقت مطالبی که در بین این برنامه خدمت شما عزیزان عرض میشه در طول زندگی انشالله به کار ببندیم. و فکر میکنم اولش هم با همین شروع کنیم که اصلا کرامت انسانی یعنی چی؟ کرامتهای انسانی به چه چیزهایی اطلاق میشه؟ خداوند در آیات پایانی سوره مبارکه حجرات اشاره میفرماد به این کرامتهای انسانی و تبیین میکنه که کرامت های انسانی به تعبیری از کجا نشأت میگیره، که ان شاء الله درباره این کرامت های انسانی در برنامه با کریمان خدمتتون خواهیم بود. در سوره مبارکه حجرات یه آیه هست که خیلی آیه معروفی و فکر میکنم عزیزان همه در ذهنشون باشه، خصوصا این آیه که با تعبیر یا ایها الناس شروع میشه. این نکته هم تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم، خطاب هایی که در آیات قرآن هست تحت عنوان یا ایها الذین آمنو معمولا خطاب به مسلمانان است که به تعبیر اسلام رو پذیرفتن، ایمان آوردن، و بیشتر این آیات هم معمولا مدنی است، یعنی در مدینه نازل شده هنگامی که اون جامعه اسلامی شکل گرفته بود. اما خطاب های یا ایها الناس معمولا خطاب های عامه، یعنی خطابی که همه مردم رو فارغ از ایمانی که داشتن یا نداشتن، فارغ از رنگ و پوست و نمیدونم نژاد و غیره، فرقی نمیکنه، همه مردم رو در بر میگیره. و البته خب سهم عمده ای از اونها هم مربوط به آیات مکی است و در ابتدای بعثت پیامبر این آیات نازل شده. در سوره مبارکه حجرات خطاب آیه با این شروع میشه، یا ایها الناس، ای مردم، یعنی فقط و فقط خطاب او مسلمانان و یا مؤمنان نیست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما رو گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تا همدیگر رو بشناسید. اون نکته که میخوام عرض بکنم در این بخش از آیه است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا میفرماد با کرامت ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. وقتی که کلمه تقوا به ذهن میاد ناخواسته ذهن عده‌ای به این سمت میره که آدم پرهیزگار و آدم با تقوا یعنی کسی که دائم داره نماز میخونه، شبها نماز میخونه، نماز شب میخونه، روزها روزه میگیره و چنین شخصی رو مصداق آدم با تقوا میدونیم، در حالی که تقوا مفهوم گسترده تری از همین احکام و مناسک مثل نماز و روزه داره. درباره واژه تقوا این تعبیر رو ذکر کردن، گفتن که چطور یک نفر در یک صحرایی پر از خار حرکت میکنه، چطوری رفتار میکنه، قطعا مراقبه که در حقیقت هیچ خاری به پای او نره. این مراقبت رو، این نگرانی و دغدغه رو اسمش گذاشتن تقوا. حالا خیلی جالبه که خداوند میفرماد با کرامت ترین انسان ها نزد خداوند کسانی است که این مراقبتشون بیشتره. یعنی چی؟ خب از همین جا میتونیم این سفره کرامت رو باز بکنیم و ببینیم که اولین اتفاق و اولین گام در سفره کرامت و در خصائص کریمان چیه. اولین گامشون شناخته، یعنی اگر ما حوزه‌ای رو نشناسیم، موضوعی رو نشناسیم و در اون موقعیت ندانسته و ناشناخته وارد بشیم، خب قطعا صدمه خواهیم خورد. شما تصور بکنید که اگر وارد یک در حقیقت بیابانی بشید بدون اینکه هیچ چراغی داشته باشید، بدون اینکه اون منطقه رو خوب بشناسید، بدون اینکه مثلا در مسیر شما چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده، بدون در نظر گرفتن این اتفاقات بخوایم حرکت بکنیم، خب قطعا پای ما به سنگی خواهد خورد یا خاری به پای ما خواهد رفت یا اینکه نه به چایی خواهیم افتاد. این اتفاقات ناگزیر و ناگریز در مسیر زندگی همه ما پیش میاد. بی مناسبت نیست که اگر بگیم کریمان و به تعبیری کرامت‌های انسانی بخش اول و سهم عمده اون برمیگرده به شناخت. ما در حوزه شناخته که میتونیم تشخیص بدیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم، چون تقوا یکی از معانیش به معنای پرهیزه، یکی از معانی دیگه‌اش به این معناست که ما نگاه کنیم چیکار باید بکنیم، یعنی تشخیص این که چه کاری رو نباید انجام داد و چه کاری رو باید انجام داد میشه در زمینه در حد تقوا تعریف کرد و همین ما رو کریم بار میاره. بذارید مثال بزنم، ما در حوزه شناخته که تشخیص میدیم به چه کسی باید کمک کنیم، ما در حوزه شناخته که تشخیص میدیم چه اندازه باید کمک بکنیم، ما در حوزه شناخته که تشخیص میدیم اصلا چرا باید کمک بکنیم، چرا باید کریم باشیم، چرا باید جود و سخا داشته باشیم، چرا باید درست حرف بزنیم، چرا باید از حسادت پرهیز کنیم، چرا باید نسبت به حفظ آبروی خودمون و دیگران اهتمام داشته باشیم و خیلی از مصادیق تقوا که در زندگی تک تک ما پیش میاد و هیچ کس نیست که بگیم چنین اتفاقاتی در زندگی پیش نخواهد اومد. نه، همه ما از دوران کودکی در جوامعی که داریم بزرگ میشیم، فرقی نمیکنه، از زمانی که ارتباطات بین انسانها تعریف شده، چنین مسائلی وجود داشته. بذارید مثلا مثال بزنم در رابطه با بحث حسادت. آیا این حسادت نبود که باعث کشته شدن حابیل به دست قابیل بود؟ آیا این کبر نبود که باعث شد که ابلیس فرمان نبره خداوند رو و سجده نکنه بر آدمی، کمان که خداوند دستور داده بود همه او رو سجده کنن؟ آیا طمع باعث این نبود که آدم و حوا از اون درخت ممنوعه بخورن؟ و موارد دیگه. ببینید همه اینها در حوزه شناخت شکل میگیره، یعنی اگر اون شناخت واقعی صورت میگرفت و ما میفهمیدیم حقیقت ماجرا رو، رعایت میکردیم خیلی از اصول و حدود رو در زندگی که رعایت کردن اونها باعث میشه انسانها با کرامت‌تر باشن و همین رمز کلیدواژه‌ای است که خداوند به تعبیر پیوند میزنه سر زلف کرامت رو با دریای تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان شاء الله در برنامه با کریمان در دهه‌ای که در پیش رو داریم سعی می‌کنیم به خصلت‌هایی بپردازیم که اینها در واقع ما رو کمک می‌کنه به اینکه کرامت‌های انسانی رو پرورش بدیم و در خودمون انشالله جاری بکنیم. بسنده نکنیم فقط به شعار دادن. می‌باید وارد میدان عمل بشیم و آنچه که از داشته‌ها و دانش خودمون داریم تبدیل بکنیم به الگوهای رفتاری. سعی می‌کنیم این مسئله رو بررسی کنیم که چطوری میشه این خصلت‌ها و این ویژگی‌ها رو در زندگی به کار برد و انشالله خودمون هم به اون عامل باشیم. از اینکه ما رو همراهی می‌کنید در برنامه با کریمان بسیار سپاسگزاریم و مجددا تبریک عرض می‌کنم. ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به تمامی دختران، تمامی بانوان و همه شیعیان و مسلمانان جهان. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
من لاویزم، من لاویزم، طعم خوش به کام تو میریزم. من لاویزم، من لاویزم، از مزه های عالی لبریزم. از این کیفیت همه جا حرفه، قیمت رو ببین خیلی میصرفه. انواع سس با تمای ناب، کنسروای خوشمزه تو بشقاب، با خیار شوره علاوه و زیتون، سفره رنگین جلوی مهمون، رب تو غذا چه طعم و رنگی پیچیده عجب بو و برنگی. نگین سفره یا روی میزم، ملاویزم ملاویزم.
بیتاروخ بگم و خیلی روک، روک میخوای فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فامیل فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت، کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم ترا ریخته نیست، غذایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید، 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
من نمیخواهم مانند تو باشم و تو نیز نخواه تا دنیایت را با دنیای من یکی کنی. لطافت و ایستادگی هر کدام در جای خود زیباست و نشانی از اصالت.
نگاه جامع در مورد مسئله زن باید داشته باشیم و این نگاه جامع در اسلام هست. مسئله ارزش گذاری به اصالت زن، زن بودن برای زن یک ارزش والاست، یک اصل است. به هیچ وجه تشبه به مردان برای زن ارزش به حساب نمیاد، همچنانی که برای مردها تشبه به زنان ارزش به حساب نمیاد. هر کدوم نقشی دارن، هر کدوم جایی دارن، جایگاهی دارن و طبیعتی دارن و مقصودی از وضعیت خاص اونها در آفرینش حکیمانه الهی مورد نظر بوده. این مقصود باید برآورده بشه. این مسئله مهمه. امروز شما خانم ها می توانید نقش ایفا کنید در این زمینه، هم تحقیق کنید، هم بنویسید، هم ترویج کنید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی. خبرهای